چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما هات به الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه‌های مهدیار، نقد مدعیان دروغین مهدویت. اما قبل از اینکه بخوایم بحث خودمون رو شروع کنیم، جا داره میلاد با سعادت آقا امیرالمؤمنینی که در ازش گذشتیم رو خدمت شما تبریک عرض کنم و همچنین امشب را شب رحلت اسوه صبر استقامت بی بی حضرت زینب سلام الله علیها رو هم خدمت همه محبین اهل بیت تسلیت عرض کنم. انشالله که یاد بگیریم از بی بی و این اسوه صبر و استقامت که چگونه ایستاد تا کسی نتواند مقام خلافت و امامت ائمه اثنی عشر آقای امام حسین علیه السلام و آقای امام سجاد را قصف کند، بخواد به اون اهانتی کند یا بخواد به این مقام خدشه‌ای وارد کنه. باید یاد بگیریم و الگو بگیریم از این بی بی برای دفاع از کیان اهل بیت، برای دفاع از امام خودمون و امروز امام ما آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. نیاز داره به این به هر حال افرادی که زینبیوار در راه دفاع از او و در راه بیان مظلومیت او وارد فضا شده، وارد این به هر حال مجموعه های فرهنگی شده تا جلوی این هجمه هایی که بر علیه مهدویت و امام عصر وارد میشه استقامت کنه و بتونه فرهنگ اهل بیت رو نشر بده. امیدواریم که خداوند به برکت امشب و به برکت این بی بی بزرگوار به ما این لطفی رو که کرده، اون لطف یعنی دفاع از مکتب اهل بیت رو از ما نگیرد و با همین لطف و عنایتی که نسبت به شیعیان خداوند به برکت اهل بیت داشته، با همین عقیده و با همین سیره و روش از دنیا برویم و آخر عاقبتمون ختم بخیر شود انشاءالله. خب بینندگان بزرگوار، بحثی که امشب در خدمت شما هستیم، حالا به مناسبت این ایام بود که به هر حال شیعیان مسرور بودن در این چند روز گذشته به واسطه سالروز میلاد آقا امیرالمؤمنین، خواستیم نسبت به این مسئله آگاهی بدیم خدمت شما همه عزیزان که نگاه جریان احمد بصری با آقا امیرالمؤمنین چه نگاهی است، یعنی سیره و روش و برخورد جریان احمد بصری با فضائل امیرالمؤمنین، با شخصیت آقا امیرالمؤمنین چیه، علتش چیه، تحلیل کنیم این بحث رو تا متوجه بشیم که چگونه نفاق گونه و چگونه این جریان گرگی در لباس میش در هار زیر سوال بردن اعتقادات ما نسبت به آقا امیرالمؤمنین و نسبت به جایگاه خلافت و امامت و این امام همام است. قبل از اینکه بخوایم به هر حال بیان آقای احمد بصری در رابطه با شخصیت امیرالمؤمنین مطرح کنیم، یه مقدمه‌ای باید خدمت شما عرض کنیم. اون مقدمه هم لازم است چون آقای احمد بصری را باید بشناسیم با توجه به این مقدمه. یکی از آیات قرآن سوره کهف، دوستان عزیز، آیه 54. این آیه خدا در این آیه تصریح میکنه که به یقین در این قرآن از هر گونه مثلی برای مردم بیان کردیم، ولی انسان پیش از هر چیز به مجادله میپردازد و کان الانسان اکثر شیئا جدلا. بعد در ادامه آیه خدا تصریح میکنه و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه وقتی هدایت به سراغشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند، جز این که خیلی سریع کردن، لجاجت کردن، جدل کردن و به سرنوشت پیشینیان دچار شدند یا عذاب الهی در برابرشان قرار گیرد. ما پیامبران را جز بشارت دهنده و انذار کننده نمی‌فرستیم، اما کافران همواره با سخنان باطل مجادله می‌کنند تا به گمان خود حق را به وسیله آن از میان بردارند و آیاتم و هشدارها را به استهزا گرفتند. خب این آیاتی است که در قرآن بیان شده و ما امشب ذیل این آیه مطالب مهمی رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. خدا در این آیات مذمت کرده انسان را به خاطر مجادله بر باطل و تصریح میکنه خدا که انسان به خاطر این مسئله و این مجادله بر که بر باطل جدل میکند به هر حال به کفر رسید، به عذاب رسید و آخر عاقبت خوبی برای این انسان نیست. به طور قطع و یقین این مراد از انسان اینجا همه انسان ها نیستن، افرادی هستن که بر باطل مجادله میکنن. در خدمت شما عرض کنم فرهنگ لغت کلمه جدل رو ما بررسی کردیم. اتاق فرمان اگه ممنون میشم. متشکر. جدل یعنی سختی، دشمنی، مهانت در نزاع و دشمنی. این کلمه جدل در فرهنگ لغت به این معنا هست. حالا ما خواستیم از اونجایی که اتباع احمد معمولا هزار و یک بهانه و برحال بهانه های مختلفی رو میتراشن تا زیر باره اصل مطلب نرن، این قرآن این هم معنی کلمه جدل تا متوجه بشیم دوستان. این آیات مدح نیز ذم هست. خدا داره میگه عده‌ای هستن که اینها به باطل مجادله میکنند و به حال دشمنی میکنند و عناد دارن. اما چرا این آیه را آوردیم؟ خدمت شما عرض کنم که در کتاب بخاری روایتی آمده است. روایت در کتاب صحیح بخاری، کتابی که دست برادران اهل سنت ما، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست. در این روایت در حدیث شماره 1127 کتاب تهجد صحیح بخاری روایت این گونه است. از علی ابن ابی طالب آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت است که گفت رسول خدا شبی نزد ایشون و حضرت زهرا سلام الله علیها اومد و گفت آیا شما نماز شب نمیخوانید؟ یعنی پیغمبر اومد در خونه آقا امیرالمؤمنین و آقا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا را برای نماز شب بیدار کرد. امیرالمؤمنین گفت که نفس های ما در دست خداست و چون خدا بخواهد ما از خواب بلند میشیم. یعنی اعتراضی کرد با آقا رسول خدا، خدا اگر خواسته باشه ما از خواب خودمون از خواب بلند میشیم، نیازی نیست شما بیایید ما رو از خواب بیدار کنید. خواست خدا بود حالا ما بخوابیم، چرا شما میایید آقا رسول خدا ما رو از خواب بیدار میکنی؟ میگه پیغمبر برگشت چیزی نگفت، همینطور که برگشت رو داشت میرفت با دست به رون پای خودش میزد، کنایه از اینی که پیغمبر از جواب آقا امیرالمؤمنین ناراحت شده. امیرالمؤمنین مجادله میکنه با پیغمبر، میگه خب چرا اومدی در خونه ما در زدی، چرا ما رو از خواب بیدار کردی؟ خدا خواسته باشه ما خودمون از خواب بیدار میشیم دیگه، حالا نمازمون هم نخوندیم نخوندیم، نماز شام نخوندیم نخوندیم، چرا شما مزاحم ما شدید؟ آقا رسول خدا، پیغمبر با دست میزنه روی ران پاش، ناراحت میشه، از خونه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا برمیگرده و این آیه نازل میشه. کدوم آیه؟ و کان الانسان و اکثر شیئا جدلا، به راستی که انسان اهل جدل است و از همه بیشتر جدل میکنه. خب این حدیث در صحیح بخاری اهل سنت. ذم آقا امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنین اهل نماز نبود، شیفته نماز نبود، خواب رو ترجیح میداد بر نماز. ما یکی از مسائل و مباحثی که با اهل سنت داریم این مسئله است که کتابت حدیث طبق حرف خودشون، طبق مبنای خودشون، در زمان بنی امیه نوشتن حدیث شروع شد، حرفی که همیشه بارها تکرار کردن، و قبل از اون خلیفه اول و خلیفه دوم من کردن که کسی سنت پیغمبر و حدیث پیغمبر رو بنویسه، حتی کتک زدن عده‌ای از صحابه رو. حالا علتش چیه؟ فعلا بحث ما نیست، خودش یک بحث مجزا و جدایی رو میطلبه. اما خود اهل سنت این رو مطرح میکنن که ما از زمان بنی امیه حدیث رو نوشتیم. بنی امیه معروفن به دشمنی و عناد با اهل بیت، فضائل رو انکار کنن، فضائل رو کتمان کنن. بعد همون فضائلی که در زمان بنی امیه عالم اهل سنت میره در شام، در زمان بنی امیه فضیلت آقا امیرالمؤمنین را روی منبر میخواند، اون رو میرن از منبر پایین میزننش و اون منبر را آب میکشن، میگن نجس شده. چرا؟ چون فضیلت علی روی این منبر خوانده شده. همون بنی امیه ای که امام نسائی، این عالم بزرگ اهل سنت، وقتی رفت شام، اونم علت سفر این بود که شنیده بود اونجا دشنام میدن با آقا امیرالمؤمنین، وقتی رفت فضائل امیرالمؤمنین رو خوند، بهش گفتن خب فضیلت جناب معاویه، گفت من برای معاویه فضیلتی نمیشناسم. کتاب نوشت، صرفا کتاب رو فقط به این دلیل نوشت و فقط فضائل امیرالمؤمنین رو بیان کرد که بگوید این امیرالمؤمنین که شما اون رو دشنام میدید و دارید فحش میدید، این دارای این فضائل و این خصائصه. کتاب خصائص امیرالمؤمنین رو مینویسه. همین عالم بزرگ اهل سنت رو خود اهل سنت میارن از منبر پایین، انقدر میزننش تا به واسطه همین هم کشته میشه. یا حاکم نیشابوری، کلاس درس رو تعطیل میکنن، کتکش میزنن، چون نقل فضائل امیرالمؤمنین میکرد. اینا عزیزان بزرگوار مال 1000 سال بعد از شهادت آقا رسول خدا نبوده ها، مال همون صدر اسلامه، مال همون موقع است که وقتی آقا امیرالمؤمنین در مسجد کوفه ضربت خورد، تو بلاد دیگه، شهرهای دیگه بلاد اسلامی میگفتن مگر علی نماز هم میخونده که تو مسجد ضربت بخوره؟ چه کرده بودند در صدر اسلام؟ اون دستگاه تبلیغاتی خلفا و حکام بنی امیه که چهره آقا امیرالمؤمنین در زمان حیات خود امیرالمؤمنین در بلاد اسلامی به عنوان یک شخص تارک الصلات مطرح شده بود، یکی از اون موارد این روایت صحیح بخاریه که امیرالمؤمنین اهل نماز نیست. نه تنها برای نماز از خواب بلند نمیشه، بلکه رسول خدا وقتی میاد از خواب بیدارش کنه برای نماز شب، اعتراض میکنه به رسول خدا که چرا بیدارم کردی؟ به چه دلیلی؟ خدا خواسته باشه خودم بیدار میشم، نه خواسته باشه خوابم. خواب رو بر نماز و عبادت خدا ترجیح میدهد. این روایاتی که ما میگیم اسرائیلیاتیست که توسط بنی امیه جعل میشه تا مردم به اینجا برسن اساسا علی اهل نماز بود یا نماز میخوند. خب این روایت بخاری رو با هم دیدیم. حالا ذیل این روایت بخاری خدمت شما عرض کنم که علمای اهل سنت این روایت در کتب مختلف اهل سنت نقل شده و خدمت شما عرض کنم که فتح الملحم شرح صحیح مسلم، این کتاب رو اگر دقت کنید دوستان عزیز، این کتاب مال جناب آقای مفتی محمد مفتی عثمانی هست، محمد تقی عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی، و این کتاب محدث مفسر شیخ شبیر شبیر احمد عثمانی. خاندان اینها، من این نکته رو خدمت شما بگم، خاندان اینها بزرگان پاکستان هستن، از علمای پاکستان که اینا، حالا مفتی محمد شفیع عثمانی مفتی اعظم اهل سنت پاکستان، پسر ایشون مفتی محمد تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم فعلی پاکستان، یه خاندان عالم خیز، کتاب‌های زیادی هم نوشتن و یکی از کتاب‌های اینها همین فتح الملحم شرح صحیح مسلم. ذیل این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم ایشون میاد چند تا نکته رو بیان میکنه که ما این نکات رو میگیم و کار داریم، چون آقای احمد بصری برای این موضوع مباحث متاسفانه سخیفی را بیان کرده و چه چهره از امیرالمؤمنین نشان داده. خب ایشون در این کتاب در صفحه 104 فتح الملحم تصریح میکنه، میگه که امیرالمؤمنین سخنش را از این فرموده حق تعالی اقتباس کرد که وقتی به پیغمبر گفت چی کار داری ما را میخوای بیدار کنی، از یکی از آیات قرآن استدلال کرد. بعد در روایاتی اومده که حضرت علی علیه السلام گفت پس من نشستم در حالی که چشمانم را میمالیدم و در این حال میگفتم به خدا که جز آنچه را او بر ما مقدر کرده است نمیخوانیم. یعنی خدا ما رو بیدار کرد از خواب، بیدار کرد، بیدار نکرد ولش کن، حالا خیلی اهمیت نداره برای ما نماز، و جز این نیست که نفس های ما به دست خداست و این سخن اثبات مشیت خدا و عدم انجام هیچ کاری جز به اراده اوست. بعد میگه که یکی دیگه از بزرگان خودشون رو نقل میکنه که رسول خدا از استدلال علی به آیه ذکر شده ناراحت شدن، ناخوش شدن، ناراحت شدن از این پاسخ امیرالمؤمنین و در واقع از وی خواستن تا کوتاهی و قصور را به نفس خود نسبت دهد نه به خدا. یعنی امیرالمؤمنین با آقا رسول خدا با هم جدل میکنن و آقا رسول خدا ناراحت و غمگین میشه از سخن آقا امیرالمؤمنین، و امیرالمؤمنین تابع هوای نفس خودش بوده در اینجا. بعد میگه آقای کرمانی که دیگه از علمایشون باز اون شرح میگه که رسول خدا حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها به اعتبار کسب و توان اکتساب عمل خیر بر نماز شب تشویق و تحریک کردن، ولی علی به اعتبار قضا و قدر پاسخ داد. بعد میگه که نبی کریم به علت تعجب از سرعت جواب دادن علی بر ران خیش میزد، پس احتمال دارد که منظور ایشان تسلیم شدن به سخن علی علیه السلام باشه. باز یک شرح این آقا میزنه که نه، باز حق با حضرت علی بوده، پیغمبر اشتباه کرده تو این مجادله و این جدل. در ادامهش باز تو شرح دیگهش میگه مشروعیت یاداوری برای غافل. اینجا غافل مراد کیه؟ غافل آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، به ویژه نزدیکان و دوستان، زیرا غفلت از طبع بشر است. پس امیرالمؤمنین غافل شده بود از خدا، دنبال هوای هوس و هوای نفسش رفته. پس برای انسان سزاوار است که از خود و دوستانش با یاداوری خیر و یادگیری بر خیر بازجویی کند. خب خلاصه کلام و نتیجه، امیرالمؤمنین با آقا رسول خدا مجادله میکنن، جدل میکنن. امیرالمؤمنین طبق روایت بخاری و اقوال و شرح علمای اهل سنت بر باطل بوده است، دنبال هوای نفس بوده است و نه دنبال عبادت خدا و رغبت و میل به نماز و عبادت خدا. این روایت و این شرحی که علمای اهل سنت در ذیل این آیه قرآن به عنوان شأن نزول اون مطرح کردن که این آیه علت نزولش این مطلب بود. حالا چه ربطی به جریان احمد بصری داره؟ میان برنامه با هم میبینیم، بعد از میامونه برمیگردم من خدمت شما ربطش رو به جریان احمد بصری خدمت شما ارائه خواهم کرد.
زلف افا رشته دامان زینب آیات سر پایه ایمان زینب حبل المتین قافل سالار عاشقان تا روز موی پریشان زینب است، گل زخم های پیکر صد پاره حسین، آیات بی شماره قرآن زینب
جزا بهانه ما از برای روز جزا بهانه ما از برای خون حسین و دیده گریان زینب
عرض سلام مجدد خدمت شما بزرگواران. بحث رو ادامه میدیم و به اینجا رسوندیم، بحث اول رو که در کتب اهل سنت و در صحیح بخاری روایت اومده در ذم آقا امیرالمؤمنین، که متاسفانه برادران اهل سنت ما این اعتقاد رو در قبال آقا امیرالمؤمنین اخذ کردن که او یعنی مولای ما امیرالمؤمنین مولود کعبه هوای نفسش را ترجیح داد بر عبادت با خدا و به همین دلیل با پیغمبر هم مجادله کرد. مجادله‌ای که ما از آیات قرآن آوردیم که خدا فرمود این انسانی که جدل می‌کند و مجادله می‌کنه به عذاب گرفتار میشه، به کفر گرفتار میشه و ادامه ماجرا. اما چه ربطی به جریان احمد بصری داره این روایت صحیح بخاری؟ ربطش اینجاست دوستان عزیز که آقای احمد بصری هم ذیل همین آیه چنین سخنانی را مطرح کرده است. اولین مطلبی که من از این آقا میخوام خدمت شما ارائه بدم، کتاب متشابهات جلد چهارم، یکی از کتب این جریان، در صفحه 80 و کانال انسان و اکثر شیء جدلا، آقا تصریح میکنه خب انسان پیش از همه چیز اهل جدل است، یعنی بحث برای شناخت حقیقت بر اساس فطرتش، و او آفریده شده است که همه اسماء الهی را بشناسد و فطرتش او را نیازمند معرفت میکنه. خب تا اینجا میخوام یک نتیجه بگیریم. پس ذیل این آیه آقای احمد چی میگه؟ انسان فطرتش بر این است که حقیقت را کشف کند و آفریده شده که اسماء الهی را کشف کنه و فطرتش او را نیازمند معرفت قرار داده. پس باید این انسان دنبال معرفت باشه تا معرفت بتونه کسب کنه، دنبال حقیقت باشد تا بتونه حقیقت رو کشف کنه. این نکته رو داشته باشیم. حالا بیایم رجوع کنیم به سخن دیگر همین آقا در کتاب متشابهات جلد چهارم صفحه 10 سال 126 از آقای احمد بصری سوال میپرسن معنی این سخن خدای متعال چیست؟ همین آیه 54 سوره کهف. ایشون جواب میده جدل در این آیه یعنی کلام حق و حجت آوردن با آن بر اهل باطل، و انسان در این آیه یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، و انسان هرگاه گمراه شود به باطل مجادله می نماید و مجادله بین اهل باطل اگر بر عقل سالم عرضه شود که امور را به دور از هوای نفس و تعصب بررسی می کند نادانی و ضعف است. دوستان عزیز، آقای احمد بصری هم به مانند اهل سنت ادعا کرده که این آیه در شأن آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده. با یک اصلا مبنای احمد و جریان احمد و بیان احمد به یک روش منافق گونه و متشابه سخن گفتنه که اگر فردا روزی اومد کسی انگوش گذاشت بخواد یک جوری باش بازی در بیاره. ادعا میکنه اینجا جدل در این آیه یعنی کلام حق و حجت آوردن بر آن بر اهل باطل. بعد میگه این آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده. خب پس یا پیغمبر چون جدل طبق روایت صحیح بخاری، حالا شاید بگید آقا احمد نگفته اینجا پیغمبر را، براتون یکیشی میارم، اول نتیجه این رو بگیریم بر مبنای روایت صحیح بخاری تا به این برسیم. بین پیغمبر و رسول خدا، پیغمبر و امیرالمؤمنین جدلی اتفاق میفته. یک طرف حق است، یک طرف باطل، حرف آقای احمد، یه حق یک باطل. و انسان هرگاه گمراه شود به باطل مجادله میکنه. پس اون طرفی که باطل است، این شخص شخص گمراهیه. دو نفرن، رسول خدا، آقا امیرالمؤمنین، یکی حق است یکی باطل. آن که باطل است گمراه شده. کدوم یکیه؟ یا آقا رسول خداست یا آقا امیرالمؤمنین، نعوذ بالله. یا باید بگیم آقا رسول خدا بر باطل است، یا باید بگیم آقا امیرالمؤمنین بر باطل است و گمراهه. و احمد میگوید این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده. و مجادله بین اهل باطل اگر بر عقل سالم عرض شود که اون شخص دارای هوای نفس و اهل تعصب است و نادان است و ضعیف است. پس اون شخصی که بر باطل مجادله میکنه بین این دو نفر، ناتوان، ضعیف، تابع هوای نفس، تعصب دارد در این هوای نفسش و او شخص باطل و گمراهی است. اما شاید یکی بیا سوال کنه ربطی این قضیه به امیرالمومنین و پیغمبر نداره. آقا اون روایت صحیح بخاری بود، چه اینجا احمد حرفی نزده، فقط احمد گفته یکیشون حقه یکی باطله. حالا اینا کیان؟ اینا چیه؟ رجوع میکنیم به این مسئله. اگه اتاق فرمان دوباره این کس کنانشون بودن ممنون میشم. ایشون اینجا که میگه و انسان در این آیه، یعنی علی ابن ابی طالب، و این سخن را آقای احمد بصری میزنه، پاورقی میزنه. پاورقی چیه؟ پاورقی روایتی از ابن شهر آشوب از مناقب آل ابی طالب جلد یک صفحه 324 میاره. یعنی اشارش و فهمش، میخواد اینجا ذیل آیه که بحث میکنه، ارجاع میده به یک روایت از مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب جلد یک صفحه 324 که بله در روایت این گونه آمده که کان الانسان یعنی امیرالمؤمنین و اکثر شیئا جدلا، یعنی به حق و صدق سخن میگوید. یا امیرالمومنین اینجا باید به صدق سخن گفته باشه یا آقا رسول خدا. بریم رجوع میکنیم ما به مناقب ابن شهرآشوب ببینیم داستان چیه. آیا واقعا خدمت شما عرض کنم که در روایات ما آمده است که این مسئله آقا امیرالمومنین این آیه در شأن اون نازل شده، امیرالمؤمنین گمراه و باطل بوده و تابع هوای نفس با پیغمبر جدل کرده است، حق با پیغمبر بوده، حق با امیرالمؤمنین بوده، چیه؟ مناقب آل ابی طالب، تألیف ابی جعفر محمد ابن علی ابن شهر آشوب، در اینجا جلد دوم صفحه 55. خیانت جناب آقای احمد بصری. در این کتاب روایتی آمده است از علمای اهل سنت. خوب دقت کنید دوستان، از علمای اهل سنت در کتب اهل سنت. ابوبکر شیرازی در کتاب خودش از مالک، از انس، از ابن شهاب و ابو یوسف یعقوب ابن سفیان در تفسیرش، احمد ابن حنبل و ابو یعلا، این دو نفر هم احمد ابن حنبل و ابو یعلا در مسند خودشون هم از ابن شهاب زهری نقل کردن. چی نقل کردن؟ همون روایتی رو که ما از بخاری برای شما نشان دادیم. اون روایتی که از بخاری برای شما نشان دادیم رو هم این علمای اهل سنت در کتبشون نقل کردن. اصلا این نقل مال علمای اهل سنت در کتب اهل سنت. اما آقای احمد بصری اون اول مطلب را تقطیع و قیچی میکند، تحریف میکنه، اونو میاد نسبت میده به یک کتاب شیعی به این عنوان که بگه آقا بله ما طبق روایت اهل بیت و ثقلین و کتب شیعه اومدیم گفتیم امیر المؤمنین چنین جایگاه داره و چنین شخصیتیه. اول مطلب رو ایشون تقطیع میکنه و قیچی میکنه. اینی که گفتم خیانت آقای احمد بصری در استفاده از روایات الا ماشاءالله در کتب جریان احمد بصری به وفور چشم میخوره، یک نمونش دوستان عزیز همینه. اینجا هم تقطیع و تحریف میشه، عقیده و روایت اهل سنت رو آقای احمد بصری میگیره، در کجا استفاده میکنه؟ در رابطه با ذم آقا امیرالمؤمنین. این نکته رو هم کنارش بذاریم که بارها من توی برنامه هم این رو اشاره کردم، خود آقای احمد بصری مدعی است که آقا ما حق گرفتن روایات اهل سنت و عقاید اهل سنت رو نداریم، بلکه باید مخالفت کنیم، یعنی روایتی که درش تعارض هست. ما شخصیتی که برای امیرالمؤمنین قائلیم چنین شخصیتی نیست که در روایت بخاری آمده است. وقتی یک روایت میاد در ذم آقا امیرالمؤمنین که اون رو گمراه میگه نعوذ بالله، اون رو میگه اهل هوای نفس، بر باطل مجادله میکنه، خب این روایت میاد قطعا ما این روایت رو به دیوار میزنیم، خلاف عقاید مسلم ماست. و در این موارد هم دستور داریم که خلاف عقیده اهل سنت عمل کنیم. این رو روایات که میگه هیچ، خود احمد بصری هم در کتاب تواتر اخبار در استمرار امامت بعد از آقا امام زمان که بارها گفتیم اینا مدعی هم، ما 12 امام نداریم، 24 امام داریم و احمد بصری هم امام 13 همه، کتاب هم نوشتن به همین عنوان، به دروغ البته که ما موارد نقل کردیم، انشاءالله در سلسله برنامه دیگه مون یه بحث مفصلی هم در رابطه با حصر امامت بر ائمه 12 تا روز قیامت در جلسات آینده انشاءالله خواهیم داشت. در این کتاب که مدعی ان آقا امامت بعد امام زمان استمرار داره و ما 12 تا امام نداریم، در اینجا صفحه 62 خود آقای ناظم العقیلی نماینده احمد روایتی رو از اهل بیت میاره که از اهل بیت وارد شده است، آنچه که با این قوم یعنی اهل سنت موافقت دارد را رها کنید، که چرا اصلا رشد در مخالفت با اعتقادات اونهاست تو این مباحث. خب چرا آقای احمد بصری اینجا برعکسش رو عمل میکنه؟ علت چیه؟ میگه ما روایت نداریم در این موارد خلاف عقیده اهل سنت بگیرید، برای ما امیرالمؤمنین چنین شخصیتیه؟ به طور قطعی یقین نه. چرا ولی احمد بصری مبنای اهل سنت و عقیده اهل سنت در مورد حضرت علی میگیره؟ علتش رو به شما بگم. یه اتفاقی افتاد در صدر اسلام، این بود که باید یک سری از افرادی که مدعی خلافت بعد آقا رسول خدا هستن همتراز بشن با رسول خدا و اهل بیت رسول خدا. بارهای مثال رو زدم، باز هم تکرار میکنم چون واقعا همین هست و این اتفاق افتاد. برای اینکه این موازنه اتفاق بیفته، چون این حالتی هست و باید بیاد در یک حد قرار بگیرد، بنی امیه روایاتی رو جعل کردن در فضائل ادعی. مثلا ما روایت داریم که آقا رسول خدا فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. اینها امام حسن و امام حسین دو سرور جوانان اهل بهشتن که پدر اونها افضل بر اونهاست. خب اون برمیاد روایت درست میشه. خلیفه اول و خلیفه دوم سرور پیر مردان اهل بهشتن. باز کنار این بذارین که اصلا اساسا روایت صحیح خودشون هست که در بهشت پیر مرد پیر زنی وجود نداره. خب این روایت که میگه آقا امام حسن و امام حسین که پدرشون بر اونها افضل است، سرور جوانان اهل بهشتن، افضلیت اینها را بر نه تنها بر خلیفه اول دوم، بلکه در آن دنیا و در بهشت انبیا هم حضور دارن، اوصیای پیغمبر هم حضور دارن. وقتی افضل اونها در بهشت آقا امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین هست که بعدش ائمه 12 باقی مونده همین مقام رو دارن، به طور قطع و یقین همین روایت دلیل افضلیت اونها بر انبیا رو ما ثابت کردیم، وای به حال خلفای دیگه. خب اینجا میاد روایت جعل میشه. یا برای آقا امیرالمؤمنین پیغمبر روایت صحیح معتبر با اسناد مختلف، که امروز تمام همت شبکه‌های مخالف و معاند اینه که این فضائل رو از بین ببرن، فضائل رو کتمان کنن و شبهه مطرح کنن. پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم، کسی میخواد به علم من دسترسی پیدا کنه و استفاده کنه از علم من باید از راه امیر المؤمنین ورود کنه. خب روایت این بر ساخته شد، فلانی دیوار این شهر، فلانی پشت بام این شهر، فلانی پنجره این شهر، اونا دیگه هم کنارش درست کردن که اونها هم کنار امیر المؤمنین قرار بدن. آقا امیر المؤمنین مولود کعبه است، دارن زور میزنن خودشون رو که این فضیلت رو بخوام. اولا که روایت نداریم، روایت ها ضعیفه، شروع میکنن دیگه. حالا حاکم نیشابوری میگه آقا اصلا به تواتر این مسئله ثابته که آقا امیر المؤمنین مولود کعبه است، در کعبه به دنیا آمده. خدا و حضرت مریم موقعی که باردار بود و حضرت عیسی و حضرت عیسی قرار بود به دنیا بیاد، خدا به حضرت مریم فرمود از بیت المقدس خارج شو. اینجا بیت المقدس عامیانه خودمون، زایشگاه نیست، محل تولد حضرت عیسی اینجا نیست. حضرت مریم خارج شد از بیت المقدس و حضرت عیسی علیه السلام رو به دنیا آورد، اما به مادر آقا امیرالمؤمنین که رسید، فاطمه بنت اسد سلام و درود خدا بر او باد، داخل شو، داخل کعبه شو، که کعبه جایی است که باید این مولود کعبه آقا امیرالمؤمنین اینجا به دنیا بیاد. سه روز در کعبه پذیرایی شد از جانب ملائک برای این مولود کعبه و مادر گرامی او. همینم یک دلیل دیگه ما بر افضلیت حضرت علی علیه السلام بر حضرت عیسی و برحال ادله ما، یکیش همینه در رابطه با افضلیت. الان چپ و راست دارن همین فضل رو انکار میکنن. آقا امیرالمؤمنین اصلا کار به جایی رسیده که میگن این اعتقاد، اعتقاد شیعه و سنی که امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا آمده، این توهین به حضرت علیه. چرا؟ حضرت علی وقتی به دنیا آمد چشمش اول به بت‌ها افتاد. آقایون علامه، آقایون با عقل‌ها، آقایون برحال خوش انصاف‌ها، پیغمبر و صحابه به همین کعبه‌ای که درش بت بود تا زمان فتح مکه که مکه در اختیار مشرکین بود، پیغمبر و صحابه در مدینه به همین کعبه نماز می‌خوندن، یعنی به بت‌ها نماز می‌خوندن. خدا دستور داد به این کعبه، سمت این کعبه نماز گذاشته بشه، نماز خونده بشه. یعنی خدا دستور داد خودش به پیغمبر و اصحاب رسول خدا که به سمت بت نماز بخونید. اگر در مسجد، در زیارتگاه، در کعبه حیوان نجسی، یک نجاستی همونجا مرتکب بشه، آیا کعبه نجس میشه؟ به قداست کعبه و به اصل کعبه و اون مسجد و زیارتگاه خدشه وارد میشه؟ اما نه. چرا داستان اینجوریه؟ چرا اینا رو میگن؟ چون یه نکته هست، باید هر طوری هست شأنیت و مقام آقا امیرالمؤمنین پایین بیاد تا اون افرادی که میخوان خودشون رو کنار امیرالمؤمنین قرار بدن بتونن یه موازنه درست کنن که آقا اینا توی یک سطح قرار بگیرن. این اتفاق در صدر اسلام افتاد. پشت سر این تا به امروز که داریم میبینیم و تا از قبل ظهور حضرت مهدی، هر مدعی دروغینی دیگه هم که بیاد بزرگواران، این اتفاق درش می افتد. دوتا خیانت، جعل فضیلت و از این برم روایات جعلی، دروغین، داستانهای ساختگی، عقاید باطل در ذم مقامات ائمه اثنا عشر آقا رسول خدا. تو اگر شما اشکالی گرفتی بگی آقا شما مدعی امامتی، مدعی نبوتی، اما چنین رذائلی در وجود شماست، چنین صفات رذیلهی شما داری، میگه آقا مشکل نداره، علی هم داشت، پیغمبر هم داشت. آقا شما بی سوادی، سواد نداری، دانشگاه درس خوندی، رفتی حوزه علمیه درس خوندی، ائمه ما مقام امامت علمش لدنیه. میگه نه آقا، کی گفته؟ امیرالمؤمنین آدم بی سوادی بود، پیغمبرم بی سواد بود، کتاب نمیتونست بخونه، لذا افراد دیگه براش کاغذ مینوشتن، براش نامه مینوشتن. هر آنچه که صفت رذیله‌ای در وجود خودشون هست رو میان نسبت میدن به اهل بیت، به ائمه و پیغمبر تا این موازنه شکل بگیره. آقای احمد بصری به این دلیل اینجا به امیرالمؤمنین چنین ذمی وارد کرده است که اگر شما بهش اشکال بگیره بگه آقا علی همین گونه بود، بر باطل مجادله میکرد، هوای نفس داشت، منیت داشت، شرک نفسانی داشت، بی سواد هم بود، شاگردی مردم رو هم کرده بود. که دیگه آقا پس من احمد بصری اگر اینها رو داشتم جای اشکال به من وارد نیست. خب لذا در اینجای بحثم آقای احمد بصری چنین کاری را مرتکب شده. حالا ما بیایم توی آیات قرآن. من در آیات قرآن چند تا مسئله رو میخوام مطرح کنم. آیات قرآن دوستان عزیز مجادله و جدل رو براش ما ثابت کردیم که احمد چنین اعتقاد برای امیرالمومنین داره. حالا طبق آیات قرآن چه باری در این مورد اتفاق میفته برای آقا امیرالمومنین که دلائل مجادله و جدل چیه؟ قرآن یکی ذکر میکنه. به طور مثال در این آیات سوره حج آیه 8 و آیه 9 بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله میکنن. خدا میگه یکی از دلایل جدل و مجادله که امیرالمؤمنین نعوذ بالله طبق حرف اهل سنت و احمد بهش گرفتار بود جهالت بود، دانش نداشت، جهالت داشت. آنها با تکبر و بی‌اعتنایی، پس دلیل دوم تکبر و غرور، امیرالمؤمنین به خاطر غرورش و تکبرش جلوی پیغمبر ایستاد و پیغمبر مجادله کرد، میخواهد مردم را از راه خدا گمراه سازند، برای آنان در دنیا رسوایی است و در روز قیامت عذاب سوزان. خب پس چنین شخصی که مجادله میکند به دلیل تکبر و جهالت او مردم رو داره گمراه میکنه و برای اونا تو دنیا رسوایی هست و در آخرت هم خدمت شما عرض کنم که عذاب الهی. یا بریم سراغ سوره دیگه، سوره لقمان آیات 20 تا خدمت شما عرض کنم 21. آیا ندیدید خداوند آنچه را که در آسمان ها و زمین است مسخر شما کرد و نعمت های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان به شما ارزانی داشت، ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله کردند و هنگامی که با آنان گفته شد از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، میگویند نه، بلکه ما از چیزی پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند باز هم تبعیت میکنند؟ اینم یکی دیگه از اون صفاتی که به حال خدا بیان میکنه در قرآن. کسانی که اهل مجادله هستن، کسانی که تو خدا جدل میکنن، جهالت دارن، تعصب و تعصب بیمورد دارن. حالا بریم سراغ آیات دیگه. خدمت شما عرض کنم که سوره انفال آیه 6، آنها پس از روشن شدن حق باز با تو ای پیغمبر مجادله می کنند. خیلی مهمه ای پیغمبر، اونها با این که حق رو می دونن تو پیغمبر خدایی، باز با تو مجادله می کنند که گویی به سوی مرگ رانده می شوند و آن را با چشم خود می نگرند. اینم یکی دیگه از اون آیاتی که خدا در اون این آیه تصریح میکنه که اینها فرار از مسئولیت میکنن. پیغمبر میاد میگه به امیرالمومنین بیا نماز شب بخون، نمازتو بخون، فرار میکنه امیرالمومنین نعوذ بالله از عبادت خدا. نه، من اهل عبادت خدا نیستم. و به همین دلیل طبق مبنای احمد شروع میکنه با مجادله کردن با رسول خدا. آیه دیگه هست دیگه، چه آیه ای؟ خدمت شما عرض کنم که سوره حج آیه 3، بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی درباره خدا مجادله میکنند در مورد احکام خدا، دستورات خدا و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند. یعنی کسانی که مجادله میکنند با حق، اینها کسانی هستند که تبعیت میکنند از شیطان، همونجوری که احمد بصری و اهل سنت مدعی شدند نعوذ بالله. آقا امیرالمؤمنین از هوای نفسش تبعیت کرد در قبال سخن حق و دستور آقا رسول خدا در مورد تبعیت از خدا و خواندن نماز و عبادت خدا. تا اینجا بحث رو با ما بودید، میان برنامه ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایی‌اند. جاده بی انتهایین، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم.
از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می الحسن. روحی فدا متا ترانا و نرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
سلام مجدد خدمت شما همه بزرگواران. عذرخواهی میکنیم شاید با این سخنان و مطالبی که خدمت شما ارائه شد به هر حال باعث ناراحتی شما شدیم. اهانت ها و توهین هایی که با آقا امیرالمؤمنین از صدر اسلام تا به امروز اتفاق افتاده، اما چاره‌ای نیست، باید بیان کنیم تا شما بزرگواران آشنا بشید و بدانید که فتنه های آخرالزمان در چه رنگ و لباسی ورود پیدا می کنند و چگونه دارن خیلی نفاق گونه عقاید ما و ائمه ما رو زیر سوال میبرن تا خودشون رو که کپی هستن به جای اصل جا بزنن. از قرآن آیاتی رو آوردیم که علت مجادله رو خدا بیان کرده بود، از جهل، تعصب، بیسوادی، فرار از مسئولیت، که اینها علت جدل هست، همون جدلی که آقای احمد بصری اون رو برای آقا امیرالمؤمنین قائل بود. بریم سراغ آیه بعدی و دستبندی اون در آیات دیگه در قرآن، سوره انعام آیه خدمت شما عرض کنم 25 میگه پاره ای از آنان، پاره ای از این مردم سخن تو را گوش فرا میدهند ای رسول خدا، ولی بر دلهای آنان پرده افکندیم تا آن را نفهمند، در گوشهای آنها سنگینی قرار دادیم و اگر نشانه ای را ببینند ایمان نمی آورند تا آنجا که وقتی به صداق تو می آیند با تو مجادله می کنند و کافران می گویند اینها فقط افسانه پیشینیان بیش نیست. در این آیات خدا تصریح میکنه عده دیگه که اینها مجادله میکنن با آقا رسول خدا علتش اینه که ایمان ندارن، ظاهرا دور پیغمبر هستن، با پیغمبر میچرخن، اما خدا پرده انداخته جلوی چشم اونها، فهم اونها، بصیرت اونها و اینها به پیغمبر ایمان واقعی ندارن، بلکه به جاش که برسه با پیغمبر مجادله میکنن. آیه بعدی در این مسئله سوره غافر آیه 4 و 5 تنها کسانی در آیات ما مجادله میکنند که از روی عناد کافر شدند، پس مبادا رفت آمد آنان در شهرها تو را فریب دهد. پیش از آنها قوم نوح و گروه‌های دیگر هم بودند که پیغمبرشون رو تکذیب کردند و برای محو حق به مجادله باطل دست دادند، ما اونها رو مجازات میکنیم. ما سوال داریم از اتباع احمد بصری، این که احمد میگه امیرالمؤمنین مجادله کرد با رسول خدا، کدوم یکی از این صفاتی که خدا برای اهل مجادله در قرآن ذکر کرده برای امیرالمؤمنین صدق میکنه؟ اهل سنت هم باید اینو پاسخگو باشن. خدا علت مجادله را در قرآن کفر، تعصب بیجا، بیسوادی، جهالت، عناد و لجاجت داره معرفی میکنه. نعوذ بالله، امیرالمؤمنین طبق حرف اهل سنت و احمد بصری کدوم یکی از این صفات در مورد آقا امیرالمؤمنین میتونن مطرح کنن؟ آقای احمد بصری و اتباع احمد بصری، این پرده نفاق رو کنار بزنید، بیاید مرد مردونه، برنامه در اختیار شماست، بیاید پاسخ بدید به این. یا شیعیان و بزرگوانان و محبین اهل بیت و شیعیان اثناعشری، از شما خواهش میکنم کمی تأمل کنید، نظرتون برای این فرقه با این اعتقاد چیه؟ کسی که برای امیرالمؤمنین، آقا جواب میدن، اتباعش میگن ما شما کتاب دیگه احمد نخوندی، هزار تا فضیلت نقل کرده. ما بحثمون فضیلت نیست، شما مدعیم، شما این جریان به نام دین آمده از دین را بزنه، به نام امیرالمؤمنین آمده امیرالمؤمنین را بزنه، به نام مهدویت آمده مهدویت را بزنه. همینطوری که فرقه ها و گروه های تکفیری که دل اهل سنت هم بیرون اومد، به نام اهل سنت اون آبروی اهل سنت رو بردن و اسلام رو بدنام کردن، به نام اسلام اسلام رو زدن و اسلام رو بدنام کردن. اینا در لباس نفاق به نام دین و به نام اسلام و به نام امیرالمؤمنین این گونه دارن به امیرالمؤمنین اهانت میکنن. شما نظرتون در مورد این آقا و این شخصیت و این جریان چیه؟ ما در روایاتمون هم به این نکته اشاره شده که هیچ قوم و ملتی گمراه نشد مگر کتاب بهارالانوار علامه مجلسی جلد دوم صفحه 138 روایت رو نقل میکنه از آقا رسول خدا، هیچ قومی گمراه نشد مگر اینکه به واسطه مجادله و جدلی که ما از قرآن اون را آوردیم، مجادله و جدلی که مقابل حق ایستاده است. اینم دقت داشته باشید، جدلی که مقابل حق ایستاده است که طبق روایت بخاری و روایتی که آقای احمد بصری آورده بود، امیرالمؤمنین مقابل حق و مقابل پیغمبر ایستاده و این همون گمراهی و زلالت هست طبق آیات قرآن و روایت که احمد برای آقا امیرالمؤمنین مدعی شده، نعوذ بالله. خب ممنونم تو که تا اینجای بحث با ما بودید، بیننده بزرگواری پشت خط هستم، تماسشون رو داشته باشیم تا برگردیم باز ببینیم چه بحثی رو میشه ادامه داد. بیننده اول بزرگوار که پشت خط هستم آقای روحانی عزیز، از کدوم شهر؟ از کرمان. سلام علیکم جناب آقای روحانی بزرگوار از شهر کرمان، شب شما بخیر، ممنون و خوشحال هستیم که تماس گرفتی با برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
یا الله، سلام علیکم جناب آقای شریفی.
و علیکم السلام، شب شما بخیر، در خدمتتون آقای کرمانی.
سلامت باشید. جناب آقای شریفی، بسیار موضوع خوبی امشب مطرح کردید و من از شما خواهش میکنم که به این سوال پاسخ بدید. البته اینکه حضرت آقا همیشه تاکید دارن بر بصیرت و من بصیرت رو در جریان احمد بصری بر این میدونم که ما ببینیم ریشه یابی کنیم این موضوع احمد بصری از کجا نشأت میگیره و البته اینکه خط خیلی شبهاتی که اینها مطرح میکنن و سوالات میپرسن خیلی نزدیک به شبهات وهابیته. میخواستم از شما بپرسم اول ریشه یابی این جریان و آیا این جریان اشتراکاتی با وهابیت دارد یا نه. ممنونم از شما.
بزرگوارید، خیلی ممنونم، لطف کردید، تماس گرفتید. سوال دیگه هم داره جناب کرمانی؟
نخیر، من راوش.
بزرگوار، من چند تا نکته رو خدمت شما بگم از اشتراکات. انشالله ما یه سلسله برنامه رو قصد داریم شروع کنیم به همین عنوان، اشتراکات احمد و وهابیت. و خدمت شما عرض کنم این اشتراکات رو کنار هم قرار خواهیم داد. من چند تا فقط سرفصل به شما بگم به صورت تیتوار. وهابیت معتقد است اکمال دین با آمدن محمد ابن عبدالوهاب. این ادعای محمد ابن عبدالوهاب بود که در وقتی که این آقا کشت کشتار رو در بلاد اسلامی شروع کرد، در برحال نجد و در کربلا و این موارد اتفاق افتاد، یه سخنرانی این آقا میکنه. سخنرانیش اینه که امروز دین کامل شد و دین قبل از آقای محمد ابن عبدالوهاب ناقص بود و با اومدن ایشون دین به کمال رسید و به اکمال رسید. همین ادعا رو هم احمد بصری کرده. ما معتقدیم شیعیان دین در قدیر کامل شد با معرفی ائمه اثنا عشر. آقا رسول خدا دین را کامل کرد، در اونجا آیه اکمال نازل شد، ائمه بعد و حجت های بعد خدا تا روز قیامت مشخص شدن، نقصانی در دین ایجاد نشده و نیست و دین کامل شد با ولایت و امامت این ائمه اثنا عشر. در روایت قدیر که ما در یادم یاد در ایام قدیر من روایت رو آوردم، پیغمبر فرمود نه تغییری اتفاق خواهد افتاد و نه تبدیلی، نه یکی کم میشه نه یکی زیاد، فقط 12 تا و بعد از این 12 تا دیگر حجتی روی زمین باقی نخواهد ماند و قیامت فرا خواهد رسید. آقای محمد بن عبدالوهاب میگه نه، دین ناقص شده. در روایت صحیح و معتبری در منابع اهل سنت هم اومده که آقای عمر بن خطاب هم گفت بعد از رحلت و شهادت آقا رسول خدا دوباره دین ناقص میشه. خب آقای عمر بن خطاب در صدر اسلام میگه دین ناقص است بعد از شهادت آقا رسول خدا. محمد بن عبدالوهاب وقتی ظهور میکند و اون دعوت خودش رو کشته کشتار خودش رو شروع میکنه میگه دین کامل شد به واسطه من. آقای احمد بصری هم میگه نه، دین در قدیر کامل نشده، دین به واسطه معرفی من احمد بصری به عنوان امام 13 کامل شده. پس یه اشتراک اینها مدعیان که دین به واسطه اینها کامل شده و پیغمبر نعوذ بالله در قدیر دروغ گفته. این یه اشتراک. من چون بحثم این نیست، انشالله اینا برای مباحث آینده مفصل خواهیم ارائه خواهیم کرد، فقط تیتوار خدمت شما میکنم. ما اساس و بنیاد عقیده شیعه اثنا عشری رو آقای احمد بصری زده، اونم اکمال دین در قدیر. مورد بعدم تکفیر. باز در سخنرانی آقای محمد بن عبدالوهاب و اتباع او، هر کسی که به این آقا اعتقاد پیدا کرد و مخالفین جریان وهابیت، شیعه و سنی فرقی نمی کنه، حنفی، مالکی، شافعی، شیعه اثنا عشری، اهل تصوف و صوفیه، همه اینها رو سرجمع کنید، اینها معتقدن همه اینها گمراه، زال و مضل هستن. اینا هیچ کدوم در داخل دایره اسلام نیستن، فقط پیروان محمد بن عبدالله و ابن تیمیه. آقای احمد هم همین رو بیان میکنه، لذا براءتنامه ای رو ایشون می نویسه در 15-16 سال قبل که اعلام میکنم زین پس هر کسی به من احمد بصری ایمان نیاورد، نیاورده باشه، تمام اعمال و عبادات او باطل است، هیچ کدوم مورد قبول خدا نیست، از دایره ولایت امیرالمؤمنین خارج و به همین سبب وارد آتش جهنم خواهد شد. لذا بزرگواران بدونید این آقا فتوا میده، میگه شیعیان ناسبی هستن، شیعیانی که من احمد بصری رو قبول ندارن اونها ناسبی هن، جان و مال و ناموسشون حلال بر اتباع احمد بصری. فتوا میده که هر چقدر تونستید از اموالشون دزدی کنید، مشکلی نداره، چون اموال اونها حرمتی نداره، اموال شیعیان. ظرف نیم خورده شیعیان مثل ظرف نیم خورده سگ و خوک و کافر میمونه. تکفیر یکی دیگه از اون موارده، تقطیع روایات یکی دیگه از این اشتراکاته، دروغ بستن به پیغمبر و اهل بیت یکی دیگه از این اشتراکاته، تحریف روایات یکی دیگه از این اشتراکاته. از این موارد زیاده. انشالله جناب آقای کرمانی روحانی عزیز ما تو برنامه‌های بعدی سعی خواهیم کرد اینها رو هم مطرح کنیم. خدا خیرتون بده، تماسی گرفتید. من ادامه بحثم رو داشته باشم تا برسیم به یک نکته قشنگی که شما بزرگواران باهاش آشنا بشید. روایتی است در کتاب بهارالانوار، ما آوردیم آقای احمد بصری چه سخنان و چه دروغ‌هایی را مطرح کرده بود. دو تا روایت میخوام خدمت شما ارائه بدم. روایت قشنگیه، شما متوجه بشید تو تاریخ چه گذشته و چطور این روایت بطلان حرفهای احمد بصری رو ثابت میکنه. کتاب بهارالانوار علامه مجلسی در این کتاب تصریح شده، روایت رو نقل میکنه، حدیث شماره 63. تو این روایت خیلی روایت طولانی و مفصلیه. عده‌ای میگه از یک شهری میاد خدمت امام صادق و مدعی میشن که ما یک سری روایاتی داریم. حالا اونا هم جالبه که نمیشناسن این شخصی که اومدن رسیدن خدمتش و الان نشستن جلوش خود امام صادقه. مدعی هم که بله ما یک سری روایاتی داریم و روایات رو میخونن. روایات از کی؟ از خود آقای امام صادق. حالا جلوی امام صادق نشستن دارن روایت از زمان امام صادق میخونن که بله مثلا امام صادق گفت که نبیذ حلال است الا شراب. همینجوری یکی یکی روایات رو در جلوی حضرت میخوندن، روایات دروغ که روایت هست مثلا از امیرالمؤمنین که فرمود هر کس ابوبکر و عمر را بر من را بر اونها افضل بدونه من اون را حد مفتری میذارم. یکی یکی روایت رو میخوندن. امام صادق مفصل، من قلم میگیرم اون بحثای گذشته شون خیلی بحث مفصله. در آخرش یک نکته ای رو میخوام اینجا اشاره کنم که خود این روایت ثابت میکند ادعی به اهل بیت دروغ میبستن، روایت جعل میکردن به نام اهل بیت، اونم جلو خود امام صادق. امام صادق میگه خب شما این امام صادق را، این جعفر ابن محمد را، این را ببینید میشناسید؟ میگن نه. میگه بابا اگر گفت تکذیب کرد قبول میکنید؟ میگن نه. پس به نام اهل بیت روایت جعل میشده. بعد چطور آقای احمد بصری میگه که ما هیچ روایت ضعیف نداریم؟ هر روایتی که در کتب آمده باشد، گفته باشه قال صادق علیه السلام، تموم روایت امام صادق. آقا این روایت میگه روایت جعل میکردن، جلو خود حضرت هم میخوندن، اونم چه روایت هایی؟ بعد آقای امام صادق ذم میکند اینها را. چرا؟ سوال میپرسه اهل کجایید؟ از نه سوال میپرسه امام صادق که شما اهل کجایید؟ اونا میگن ما اهل بصره هستیم، این کسانی که جعل حدیث کردن به نام اهل بیت. بعد امام صادق در آخر روایت این گونه میگه، میگه که وقتی آقا امیرالمومنین علیه السلام از بصره خارج شد، بعد نگاه کرد اطراف بصره رو، بعد چی کار کرد؟ گفت خدا لعنت کنه به هر حال این توی سرزمین بصره رو، تو گندترین زمینی. خیلی نکته مهمیه، از همه جا زودتر خراب میشی، از همه جا هم بیشتر عذاب میکشی، درد بیدرمونی توی بصره هست، توی شهر بصره و منطقه بصره. سوال میپرسن آقا این چه درد بیدرمونیه، چه چیزیه؟ حضرت جواب میده به خدا دروغ میبندن اینها، آدمای دروغگویین. حالا اینو میگم منظور، حالا به هر حال این طول تاریخ بیشترین دشمنان اهل بیت در عراق از همین بصره بودن، اهل بصره بودن، دروغ میگفتن به امام که امام اینجا امیرالمومنین میگه به خدا، بر خدا دروغ میبستن، باعث دشمنی با ما اهل بیت شدن اینها، خشم خدا و پیغمبر را باعث شدن، دروغ میبستن بر اهل بیت و پیامبر و حلال میشمردن تهمت زدن به ما اهل بیت را. کیا؟ کسانی که اهل بصره بودن. امروز هم از اهل بصره کسی اومده، دوستان و بزرگواران عزیز، داره دروغ میبنده به اهل بیت، داره دروغ میگه به پیغمبر، داره تهمت میزند به امیرالمؤمنین و این تهمت و این دروغ رو هم بد نمیداره، داره این رو نشر میده. پس این سخن آقای امام صادق رو الان شما بذارید کنار این اعتقاد احمد بصری. این احمد بصری نطفه همون اهل بصره بودن که اومدن جلو آقا امام صادق به امام صادق و به آقا امیر المؤمنین و رسول خدا دروغ میبستن و امام صادق میگفت اگر این شخصی که شما ازش روایت به دروغ دارید نقل میکنه بگه تکذیب کنه بگه من نگفتم چنین مطلبی رو قبول میکنید؟ میگفتن نه. الان هم به خدا قسم من این که دارم میگم به چی بگم والله چجوری باز چه زبانی بگم، بنده در یکی از جلساتی که با یکی از همین اتباعی جلان نشستم وقتی بحث علمی رو مطرح کردم اشکالات خودم رو به این آقایون گرفتم، یکی از پاسخها این بود که آقا جناب آقای شریفی صبح تا شب بگم حرف بزنی هرچی دلیلم بیاری ما دست از احمد نمی کشیم، برای سوالات شما هم پاسخ علمی نداریم، اما این رو بگیم اگر احمد هم خودش بیاد بگه من دروغ گفتم ما قبول نمی کنیم. این ادامه همین مسیر اهل بصره است که متاسفانه ما امروز شاهد اون هستیم. خب من یک نکته دیگرم خدمت شما ارائه کنم، اینم نکته قشنگیه در مذمت اهل بصره. روایتی است در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی، در این روایت جلد 52 صفحه 307 نقل میکنه در یک حدیث طولانی که امام فرمود از هر بلادی هر سرزمینی به هر حال هستن یه نفر دو نفر طایفه عده‌ای بر این که در لشکر امام زمان وجود دارن. به این روایتی که من الان دارم میخونم از باب الزام داریم به اتباع احمد ارائه میکنیم و احمد خودشون تصدیق کردن ما حق این کار هیچ روایتی رو نداریم، هر روایتی که بیاد اون روایت صحیحه معتبره و حق این رو نداریم که بگیم روایت جعلیه ضعیفه بذاریش کنار. نه، پس الان سوال ما از اتباع احمد اینه، احمد متولد بصره است، بزرگ شده بصره است، در این روایت امام باقر یا امام صادق بود، حالا باید نگاه کنم داره برگردم، یکی از ائمه 12 تصریح میکنه از هر بلادی هستن افرادی یا یک نفری در عنوان اصحاب قائم ما در اصحاب امام زمان الا بصره. امام زمان در این روایت ثابت شده که از بصره هیچ یار و یاوری نداره، چون در روایات الا ماشاءالله ما داریم روایت هایی که در ذم مردم بصره و شهر بصره وارد شده که اینها دشمنی با اهل بیت داشتن، مخالفت با اهل بیت میکردن، به اهل بیت دروغ میبستن و به اهل بیت تهمت میزدن. آقای احمد بصری اهل بصره است، حق این کار روایت هم نداریم، این روایت هم میگه از اهل بصره کسی یار امام زمان نیست. پاسخ اتباع احمد به این سوال ما چیه؟ میام برنامه دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما بزرگواران با نتیجه گیری بحث و انتهای بحث در خدمت شما خواهیم بود.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو، نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو، نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو، نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو، نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الائمه، تمنای هادی عزیز دل عسگری. پس نگارا بفرما کجایی کجایی کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
ممنون از شما بینندگان عزیز که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. اهانتی از احمد بصری رو آوردیم در رابطه با آقا امیرالمؤمنین و روایات دیگه در ذم افرادی که از بصره خواهند آمد و به هر حال به اهل بیت دروغ خواهند بست، به اهل بیت اهانت خواهند کرد، و اینی که از اهل بصره جز اصحاب امام زمان کسی وجود ندارد از باب الزام به احمد بیان کردیم که آقا پس طبق این روایات و اینی که احمد میگه حق این کار روایتی رو نداره و همه روایت صحیحه، احمد بصری ادعاش ادعای دروغیه. حالا که به اینجا رسیدیم جا داره من این روایت رو هم خدمت شما نشون بدم، روایتی که سید ابن طاووس در کتاب الملاحم و الفتن خودش نقل میکنه، روایت از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت در رابطه با صفحه 249 فتنه های آخر زمان و قبل ظهور حضرت مهدی مطالب رو بیان میکنه، یک عده میرن یک عده میان کشته میشن و و و تصریح میکنه و خارج میشه، خروج میکنه شخص از بصره به نام حضرت، چی اسمشو میذاره؟ احمد بصری، امام احمد الحسن، امام 13 و سی امام زمان، یمانی موعود. نه، میگه خارج میشه دجالی از بصره که او از من نیست، ادعا داره که آقای احمد که سیده و از نسل امیرالمؤمنین، اصلا قبیلش هم سید نیست و قبیلش هم بر علیه این آقا بیانیه صادره که مثلا ما سید نیستیم. این آقا خودش اول دعوتش در کتاب خودش به نام شیخ احمد می نوشتن، حیدر مشتت نماینده این آقا که در اول دعوت با این آقا همکار بود و حیدر مشتت طبق حرف احمد یمانی بود و احمد فرستاده امام زمان، بعد با هم اختلاف خوردن، داستانش مفصله که بحث شده در برنامه‌های قبلی. در اون زمان و در اول دعوت آقای حیدر مشتت اون زمانی که به احمد ایمان داشت یا دیگرانشون احمد رو شیخ احمد صدا می‌زدن، اصلا سیدی در کار نبود، قبیله هم سید نیستن، اما یه دفعه دیگه به هر حال سیادت برای خودش درست کرد. اینجا امیرالمومنین که بدون از من نیست، ادعای سیادتش باطله، از ما خاندان نیست، سید نیست، از من نیست، و او مقدمه دجال های اگه اتفاقا منطور رو نشون بدم ممنون میشم و او مقدمه دجال های دیگه است. این اتفاق دوستان عزیز افتاده، جریان احمد خودش 7-8 شاخه و شبعه شده. یک شخصی دیگه به نام عبدالله هاشم، اون که باز به اصطلاح از همین کسایی که به احمد ایمان آورده بود جدا شده، برای خودش یه فرقه درست کرده که اون باز امام 14 و مهدی دوم، که تا جایی که بنده تو ذهنم هست فکر میکنم تا 5-6 تا امام بعد خودش الان معرفی کرده، با یک سری ادعاهای عجیب غریب که آقا مثلا مهدی 13 مهدی 14 معوض میخوام مهدی دوم، مهدی سوم، مهدی چهارم، مهدی پنجم رو همینجور درست کردن برای خودشون به عنوان امام 14 و 15 و 16 و 17 و هر کدوم میشنم گفتن یکیش این حضرت علی اصغر که رجعت کرده، این امام حسینی که رجعت کرده، اینی که حضرت علی اکبر که رجعت کرده. کعبه کی گفته در به اصطلاح بکه است؟ نه، در اردن هست، با یک سری انحرافات و اعتقادات مزخرف به تمام معنا این شده یک فرقه شون. یه فرقه دیگه‌شون به نام اهلاس، اون باز یک ادعای برای خودش یه به حال ادعاهای دیگه. 7-8 شعبه فقط از همین جریان. حالا جریان‌های دیگه هم که به واسطه این درست شد مدیران دیگه دروغین ثابت میشه که از این روایت که حضرت فرمود اون مقدمه دجال‌های دیگه است و اون شخصی که از بصره میاد دجال بصره است، نه اینی که فرستاده امام زمان. دوستان بحث رو جمع کنیم به این نکته برسیم که ما فقط باید در خونه اهل بیت و ثقلین زانو بزنیم. هر کسی با هر مقامی اومد یه حرفی رو زد که در کلام اهل بیت نبود، به دیوار میکوبیمش. تنها راه نجات ما از فتنه ها همینه که ما فقط در خونه علی و آل علی، اونم کیا؟ کدوم اهل بیت؟ همونایی که سینه به سینه به ما رسیدن، که اونها مصداق آیه تطهیرن، فقط در خونه اونها رو بزنیم. چون خودشون هم این رو بیان کردن. کتاب اصول کافی در روایتی این گونه آمده است، جلد 5 روایت این ره که میگه برای شما بد است که چیزی را بگویید تا از ما نشنیده باشید. یعنی هر آنچه که ائمه و اهل بیت فرمودن باید همون رو بگیریم، همون رو اخذ کنیم. حق اینی که چیزی دیگه ای بخوایم اضافه کنیم به سخن اهل بیت نداریم، چون فقط هدایت در مسیر اهل بیت است. و سلام، یا روایت دیگه است در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق، امام صادق فرمود شخصی که فکر میکند ما را میشناسه و او به دستگیری جز ما چنگ زده دروغ گفته. ما اگر پیروی اهل بیتیم طبق این روایت، دوستان عزیز کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق در صفحه 399 حدیث شماره 57، امام صادق گفت اگر شما راست میگویید که پیروی ما اهل بیت هستید، یک نشانش اینه که فقط چنگ بزنید آنچرا که ما گفتیم برای شما. کجا در روایات اهل بیت آمده بود؟ کجا امام صادق گفته بود امیر المؤمنین نعوذ بالله انسانی است که بر باطل مجادله میکنه، انسانی است که هوای نفس بر او غلبه کرده، انسان بی سواد و انسان متعصبی است که در مقابل رسول خدا ایستاد، مخالفت کرد، هوای نفسش رو قبول کرد، اما عبادت خدا و به هر حال گرایش به خدا در او کم رنگ. حرف امام صادق بود یا حرف بزرگان اهل سنت و علمای اهل سنت در کتب اهل سنت؟ همین یک دلیل برای کفر این جریان و بطلان این جریان و شخصیت احمد بصری کفایت میکرد. ما چنگ زدیم به سیره و دستور ائمه 12 و اهل بیت. به همین دلیل بارها ادعا کردیم که اگر اینها حاضرند بسم الله تشریف بیارن، ما در گفتگوی دو طرفه ثابت میکنیم شما خلاف اهل بیت و دستور اهل بیت دارید گام برمیدارید و طبق مبنای خودتون خلاف ثقلین گفتن کفر است. اما خود آقای احمد بصری که احتمال زیاد زنده نیست اصلا، حداقل دفتر مکتب نجفشون میداند حرفی برای گفتن نداره، لذا از مناظره با آیت الله دکتر حسینی قزوینی و شاگردان ایشون فرار کردن، علاوه بر این که بعد به دروغ‌های متوسل شدن که بله اصلا ما دعوت نکردیم برای مناظره. حالا یادش رفته بود که بوق کرنا کرده بودن که احمد آیت قزوینی رو دعوت کرده به مناظره، چرا ایمیل نمی‌زدید؟ ایمیل زدیم اما جز فرار چیز دیگه‌ای از اینها ندید. ممنون از شما بینندگان عزیز، امیدواریم که برنامه امشب برای شما مفید واقع شده باشه. در پناه حق باشید. شب شما خوش. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.